ساعت 19 به وقت ایران. شما شنونده این مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. درود بر شما همراهان و شنوندگان رادیو فردا. در 17 روز از فروردین ماه سال 1403 در کنار شما هستیم. من رویا ملکی میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. پیش از آغاز این مجله خبری هم از شما دعوت میکنم به وعده هر ساعت شنونده خبرها باشید با همکارم بابک غفوری آذر که اینجا در استودیو در کنار ماست. بابک درود بر شما.
وقت بخیر همراهان رادیو فردا. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه با تصویب دومین قطعنامه خود در مورد اسرائیل خواهان پاسخگو کردن این کشور درباره جنایات جنگی احتمالی در نوار غزه شد. این قطعنامه همچنین از گزارش‌های مربوط به پایمال شدن جدی حقوق بشر در سایر مناطق اراضی فلسطین که زیر حاکمیت اسرائیل است ابراز نگرانی عمیق کرد و تأکید کرد اسرائیل نباید احساس کند از مجازات معاف است. ساعتی پیش از آن شورای حقوق بشر سازمان ملل با هشدار درباره احتمال وقوع نسل کشی در غزه قطعنامه ممنوعیت فروش و ارسال تسلیحات، مهمات و سایر تجهیزات نظامی را به اسرائیل تصویب کرد. میراب ایلون شهار سفیر اسرائیل در نهادهای بین المللی سازمان ملل در واکنش به این قطعنامه ها آنها را لکه ننگ شورای حقوق بشر و کلیت سازمان ملل دانست. حمله حماس که توسط آمریکا و اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود به خاک اسرائیل 1200 کشته بر جای گذاشت و مقدمه حمله اسرائیل شد که تاکنون در غزه جان بیش از 32,000 نفر را گرفته است. امام جمعه زاهدان در نماز جمعه 17 فروردین ضمن مخالفت با هر گونه ناامنی و خونریزی از مقامات حکومت خواست که به خواسته ها و نظر مردم گوش دهند. عبدالحمید اسماعیل زهی در واکنش به حمله روز پنجشنبه در راسک و چابهار گفت که موافق هیچ ناامنی و خونریزی نیست و به مقام‌های امنیتی استان و کشور توصیه کرد تا به گفته او گوش‌ها را شنوا و چشم‌ها را بینا کنند و از طریق گفتگو مشکلات را حل کنند.
و طرفین ما تشویق می‌کنیم، هر دو طرفا توصیه می‌کنیم به نشست بشینن با صحبت بکنن و صحبت مسائل حل کنن تا با گلوله حل کنن تا با درگیری حل کنن تا با خونریزی حل بشه. گفتگو خیلی موفقه.
این روحانی اهل سنت در سخنرانی امروز خود گفت زمانی خواسته مردم اصلاحات بود، اما در ادامه با اشاره به ناموفق بودن این تجربه گفت که مردم به گفته او الان به اصلاحات راضی نمی شوند و تغییرات و کارهای ژرف می خواهند. در درگیری چندین ساعته میان نیروهای انتظامی و نظامی جمهوری اسلامی و اعضای گروه جیش العدل در سطح دو شهر در استان سیستان و بلوچستان در روز پنجشنبه دست کم 11 نفر از نیروهای حکومتی و حداقل 18 نفر از افراد این گروه کشته شدند. همزمان با آماده باش ارتش اسرائیل برای مقابله با حمله احتمالی انتقام جویانه جمهوری اسلامی پس از کشته شدن افسران ارشد سپاه پاسداران در حمله منصوب به اسرائیل در سوریه، روز جمعه سفارتخانه های اسرائیل در جهان بسته شدند. وزارت خارجه اسرائیل روز پنجشنبه ضمن هماهنگی با شینبت سازمان امنیت داخلی تصمیم گرفت سفارتخانه ها در سراسر جهان را موقتا تعطیل کند. از سفیران و کادر دیپلماتیک خواسته شده فعلا سر کار خود حاضر نشوند و برای حفظ امنیتشان از حضور در مراسم عمومی نیز خودداری کنند. تعطیلیه سفارتخانه های اسرائیل در حالی صورت میگیرد که روز جمعه در ایران مصادف با روز قدس آخرین جمعه ماه رمضان بود. پس از حمله به کنسولگری ایران در دمشق مقام های ارشد جمهوری اسلامی گفتند این حمله بی پاسخ نخواهد ماند.
سپاس از بابک غفوری آذر که همراه ما بود و راوی آخرین خبرهای امروز ایران و جهان. اما آنچه در این مجله شامگاهی رادیو فردا خواهید شنید. سیاست و شعار جمهوری اسلامی برای نابودی اسرائیل چه کمکی به مردم فلسطین می کند؟ گمان زنی ها در رابطه با پاسخ احتمالی جمهوری اسلامی به بانیان حمله به ساختمان کنسولی سفارت ایران در دمشق، آیا انتقام سخت نزدیک است؟ و با درگیری های داخلی و تنش های بین المللی وضعیت امنیتی ایران چگونه است؟ برای شنیدن این گزارش ها همراه من رویا ملکی و مجله شامگاهی رادیو فردا بمانید. بیش از 4 دهه است که نابودی و حذف اسرائیل از روی نقشه عنصر اصلی دکترین سیاسی خارجی جمهوری اسلامی است. کارشناسان سیاسی معتقدند برجسته کردن این خصومت دلایل تاریخی، عقیدتی، سیاسی و حتی اجتماعی دارد. سالهاست جدال تهران و تل‌آویو بیشتر جدالی لفظی بوده، اما این روزها درگیری آنها به مرحله جدیتری مقابله رو در رو رسیده. اما این سیاست و شعار جمهوری اسلامی برای چیست و در عالم واقع چه کمکی به مردم فلسطین کرده است؟ موضوعی که در گفتگو با شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و پژوهشگر ارشد مرکز خاورمیانه و نظم جهانی پرسیدم.
ابتدای تأسیس جمهوری اسلامی یک ایده اسلامگرایانه، وقتی که میاد ترکیب میشه با یک ایده چپگرایانه، آرمانی که چپ اون رو آرمان فلسطین مینامید در بافت اسلامی به باز تعریف اون میپردازه و اون رو تبدیل میکنه به عنصری که ازش هویت بگیره و این دائم در حال باز تولید یک هویت خواهد بود و از بیرون هم جذب میکنه عوامل مختلفی رو که در این رابطه وجود داره و میتونه به این ظرفیت کمک کنه. میشه گفت که ساختار و بنمایه جمهوری اسلامی بر اساس آمریکا ستیزی و خصوصا اسرائیل ستیزی نهان شده و این توانایی در این سیستم وجود نداره که بخواد از اینها گذر کنه، به خاطر اینکه گذر از اسرائیل ستیزی به معنی گذر
این
از
اسرائیل ستیزی چه تأثیری، یعنی چقدر کمک کرده به مردم فلسطین؟
اسرائیل ستیزی نه تنها تا کنون سر سوزن کمکی به مردم فلسطین نکرده، بلکه همواره اومده اون قشر و اون بخش هایی از مردم فلسطین که درگیر ایده اخوان المسلمین بودند، درگیر تشکیل حکومت اسلامی بودند، درگیر قرائت بسیار رادیکالی از اسلام بودند رو به اونها کمک کرده، به اونها اهمیت داده، اونها رو مسلح کرده، اونها رو تحت حمایت خودش قرار داده و هر بار مردم فلسطین رو از دست یابی به یک صلح با اسرائیلی ها برای تشکیل دو کشور به شکل مستقیم یا غیر مستقیم منع کرده، تا جایی که بسیاری از مردم خصوصا در ناحیه قوار غزه پیش از اینکه این اتفاقات 7 اکتبر بخواد آغاز بشه مخالفت علنی خودشون رو با حماس اعلام میکردن. شما اگه نگاه کنید به بیانیه جوانان فلسطین که چند سال پیش منتشر شد، در ابتدای این بیانیه هم حماس رو رد میکنه هم اسرائیل رو رد میکنه. خاطر همین ردپای جمهوری اسلامی سبب افزایش بی‌نظمی در این منطقه شده، سبب افزایش خصومت بین اسرائیل و فلسطین شده و مثل همیشه این رو تبدیل کرده به ابزاری که بتونه بعدها از اون در بنای میشه گفت مذاکرات سیاسی تحمیلی که برگزار میکنه استفاده کنه.
با توجه به وضعیت اسرائیل و فلسطین که الان در اون هستن، فکر میکنید چشم‌اندازی برای شکل‌گیری دولت فلسطین الان وجود داره؟
متاسفانه در حال حاضر ما از همیشه دورتر هستیم به ایده دو کشور مستقل به خاطر اتفاقاتی که افتاده، چرا که حمله 7 اکتبر یک ترامای جمعی رو در اسرائیل ایجاد کرد و بسیاری از مردم که میشه گفت رأی سیاسی بسیار متعادل تری داشتن، موافق ایده دو کشور بودن، بسیاری از افرادی که هنوز سعی میکردن یک سری جریان‌های چپ مردمی رو در اسرائیل زنده نگه دارن، بسیاری از کسانی که در زمره افرادی محسوب میشدن که راست میانه و متعادل بودن، همه میشه گفت چند پله به سمت جریان راست افراطی حرکت کردن در نتیجه ترومای بسیار بسیار وحشتناکی که در اسرائیل ایجاد شد و در حال حاضر از همیشه دورتر هستیم نسبت به ایده تشکیل دو کشور. چیزی رو هم که تا این لحظه بهش رسیدیم اینه که بدون ایده تشکیل دو کشور ما هرگز یک صلح پایدار رو در این منطقه نخواهیم داشت.
جمهوری اسلامی طی سالهاست بعد از انقلاب پیشتاز این سیاست اسرائیل ستیزی بوده. فکر می‌کنید که این سیاست چقدر منجر به تشدید تنش‌های منطقه‌ای شده؟
100% این سیاست تونسته تمام تنش‌ها رو در منطقه تشدید کنه، به خاطر اینکه اولا جمهوری اسلامی داره سعی می‌کنه یک عنصر غیر طبیعی و وارد معادلات ملت خاورمیانه کنه، به این مفهوم که محضی تحت عنوان یهودی ستیزی وجود داشته، اما این یک ترند قابل توجه، یک رویه قابل توجه در کشورهای خاورمیانه نبوده، بلکه مدارا و زندگی مسالمت آمیز وجود داشته. برای قرن‌ها این افراد در کنار هم تونستن زندگی کنن. آنچه که جمهوری اسلامی داره انجام میده این هستش که تفرقه ها رو اتنیکی کنه، به این معنی که یهودیت رو به عنوان یک اتنیسیته، یک قومیت بشناسه و سعی کنه اونها رو متفاوت جلوه بده، تفاوت ها رو دینی کنه و همچنین سعی کنه تفاوت ها رو سیاسی کنه و از طریق اون جریان صهیونیست رو متصل کنه به قومیت یهودی و همچنین به باور دینی یهودی. ترکیبی از این ستا هست که جمهوری اسلامی داره انجام میده برای اینکه اسرائیل ستیزی خودش رو پیش ببره و اینها هرگز کمکی به ثبات و رشد در خاورمیانه نکردند.
شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و پژوهشگر ارشد مرکز خاورمیانه و نظم جهانی، از اسرائیل ستیزی جمهوری اسلامی گفت.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
در پی حمله هوایی منتسب به اسرائیل به ساختمان کنسولی سفارت ایران در دمشق، گمانه‌زنی‌ها در مورد پاسخ احتمالی جمهوری اسلامی همچنان ادامه داره. علاوه بر این، برخی از خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های مشهور جهان به پیامدهای پاسخ احتمالی تهران هم پرداختند. مهدی بیگی مروری کرده بر برخی از این تحلیل‌ها.
مقام‌های جمهوری اسلامی از آیت الله علی خامنه‌ای گرفته تا فرماندهان سپاه همگی گفتند به اسرائیل پاسخ خواهند داد. اما پاسخ احتمالی ایران چه خواهد بود؟ این تحلیل حمید رضا عزیزی، پژوهشگر مؤسسه علم و سیاست در برلین آلمان.
گزینه‌هایی که وجود داره در دو قالب کلی میشه تقسیم بندی کرد. یک جنبه میتونه اقدامات مستقیم باشه و یک اقدامات غیر مستقیم. احتمال بیشتر میره که یک ترکیبی از این دو باشه. یعنی ممکن هست که ایران مثلا یک هدفی رو در کشور ثالثی، حالا ممکنه که یک ارتباط مستقیم بتونن برقرار کنن، یا مثل گذشته در اربیل مثلا که حمله انجام دادن چند ماه پیش، مدعی بشن که وابسته به اسرائیل بوده، اون اقدام رو انجام بدن و همزمان تحرکاتی رو از طریق همین مثلا حوثی‌ها یا گروه‌های عراقی و غیره انجام بدن و تشدید بکنن این اقدامات رو.
حسین آریان، تحلیلگر امور نظامی و راهبردی در نیوکاسل بریتانیا، هم معتقد است پاسخ احتمالی تهران مستقیم نخواهد بود.
در دکترین نظامی جمهوری اسلامی، مقابله مستقیم با اسرائیل و همینطور با آمریکا جایی نداره و به باور من حتی بعد از این حمله اون اقدامش رو اگه کاری بخواد انجام بده از طریق گروه‌های نیابتی ادامه خواهد داد و مستقیماً تا اونجایی که ممکنه دست به کار نمیزنه، برای اینکه رویای مستقیم اصلا در برنامهش نیست.
خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشته ایران پس از حمله منتسب به اسرائیل به کنسولگری این کشور در دمشق حالا با معضلی بزرگ روبرو شده. اینکه تهران چگونه بدون تشدید درگیری‌ها در منطقه دست به اقدام تلافی جویانه بزند. رویترز در ادامه گزارش خود نوشته از پاسخ‌های احتمالی جمهوری اسلامی می‌تواند توسعه برنامه هسته‌ای تهران باشد، اما دو گام تأثیرگذار در این راه، یعنی افزایش خلوص اورانیوم غنی شده تا 90% و احیای تلاش‌ها برای ساخت یک سلاح اتمی، می‌تواند نتیجه عکس بدهد و به حمله آمریکا و اسرائیل به ایران بیانجامد. اما از گزینه‌های احتمالی ایران برای پاسخ به حمله منتسب به اسرائیل در دمشق که بگذریم، برخی از روزنامه‌های آمریکایی در مورد پیامدهای چنین پاسخی گمانه‌زنی‌هایی منتشر کردند. روزنامه وال استریت ژورنال نوشته درگیری بین ایران و اسرائیل در عمل یک جنگ علنی شده و جنگ در سایه محسوب نمی‌شود. این روزنامه نوشته حمله روز دوشنبه در دمشق و پاسخ احتمالی تهران ممکن است اسرائیل را در رویارویی مستقیم با ایران قرار بدهد. این روزنامه ضمن تأکید بر وعده‌های انتقام جویانه مطرح شده از سوی تهران می‌پرسد آیا ایران تا کنون به تهدیدهایی که کرده عمل کرده یا نه؟ روزنامه نیویورک تایمز هم از پیامدهای حمله احتمالی ایران ابراز نگرانی کرده و گفته ممکن است چنین حمله ای از سوی ایران خطرات بزرگی را در منطقه ایجاد کند. در پی حمله هوایی منتسب به اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق، آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هشدار داد که نیروهای ایران اسرائیل را مجازات خواهند کرد. روز جمعه همزمان با راهپیمایی روز قدس در ایران، برخی دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی از پاسخ سخت به اسرائیل سخن گفتند. این هشدار حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران:
این رژیم نمیتواند از شر فتنه‌هایی که ایجاد می‌کند بگریزد.
در همین حال وبسایت آکسیوس به نقل از مقام‌های اسرائیلی که نام آنها اعلام نشده گزارش داده که اسرائیل به آمریکا گفته اگر جمهوری اسلامی به حملات تلافی جویانه دست بزند، اسرائیل قاطعانه واکنش نشان خواهد داد و درگیری فعلی را به سطح دیگری خواهد کشاند. به نوشته این وبسایت، مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی گفتند که دولت آمریکا و اسرائیل بسیار نگران هستند که جمهوری اسلامی برای حمله قریب الوقوع آماده بشود.
اینجا رادیو فرداست.
همزمان با حمله گسترده گروه جیش العدل به چند پایگاه نظامی و امنیتی در جنوب شرق ایران که چندین کشته بر جای گذاشت، این موضوع مطرح میشه که شرایط امنیتی جمهوری اسلامی با توجه به درگیری‌های داخلی و تنش‌های بین‌المللی چگونه است؟ سوالی که از مهرداد بروجردی، تحلیلگر سیاسی، پژوهشگر و استاد علوم سیاسی در آمریکا پرسیدم.
با در نظر گرفتن اینکه جمهوری اسلامی مدت ها داره تجربه های مثل حمله داعش به مجلس رو داشتیم، بمب‌گذاری در کرمان رو داشتیم، این حملات جیش العدل در سیستان هست، نارامی هایی که در کردستان شاهدش بودیم، همه و همه فکر میکنم که این رویای و این ادعای جمهوری اسلامی که ما اگه هیچی نداریم امنیت داخلی داریم رو زیر سوال برده. واقعش هم این است که به نظر من شما نمیتونین کشوری باشین که در امور کشورهای دیگر دخالت میکنین و انتظار داشته باشین که این نوع آسیب ها حملات متشابه در کشور خودتون هم انجام نشه، به خصوص با در نظر گرفتن اینکه در همسایگی ایران کشورهای مثل پاکستان، افغانستان، عراق رو دارین که هر کدومشون مشکلات عدیده دارن، هر کدومشون میتونه یک پناهگاهی باشه برای نیروهایی که دل خوشی از ایران ندارن، حالا به هر دلیل، عرض کنم که به خاطر سیاستش در خاورمیانه باشه، به خاطر مسئله دعوای شیعه و سنی باشه یا مسائل مرزی باشه.
آقای برجی، به سیاستهای جمهوری اسلامی اشاره کردین در خاورمیانه، کشورهای غربی همواره جمهوری اسلامی رو متهم میکنن که بخش بزرگی از این تنش‌های سیاسی منطقه به سیاست و حمایت‌های جمهوری اسلامی از گروه افراطی حماس و حزب الله برمیگرده. فکر می‌کنید این تنش‌های منطقه‌ای چه تأثیری بر امنیت داخلی ایران داشته یا می‌تونه داشته باشه؟
بدون شک این حمایت ایران از نیروهای مانند حماس یا حزب الله رو طرفی که با شما درگیری داره نخواهد بخشید و اونها هم می‌تونن دستی داشته باشن. من مطمئن نیستم که برای تا چه نیروهای خارجی می‌تونن در این اتفاقاتی که داره در ایران می‌افته به شکل جدی، یعنی دولت‌های دیگر، نقش داشته باشن، ولی این امکان رو که خب نمی‌شه از حوزه امکانات به اصطلاح دور نگه داشت و بگیم که چنین چیزی محتمل نیست. بر بستر نارضایتی های عمیقی هم که در خیلی از استان های مرزی ایران وجود داره، به خصوص در جاهایی مثل سیستان و بلوچستان یا کردستان یا خوزستان، میشه این چیزها رو کاملا درک کرد. بنابراین فکر میکنم راه معقول برای جمهوری اسلامی این بود به جای مداخله در امور کشورهای دیگر، اگر واقعا به امنیت داخلی خودش میپرداخت تا اینکه بخواد برند ماجراجویی هایی که ما میبینیم در کشورهای دیگه دارن انجام میده.
آقای اورجری، به همسایگان ایران اشاره کردید، فکر میکنید که فعال شدن گروه‌های مخالف حکومت در چنین ابعادی چگونه میتونه جایگاه جمهوری اسلامی رو در منطقه در میانه این همه درگیری تعریف کنه؟
شما به عنوان یک نظاره‌گر میبینید که ایران از یک سو نیروهاش مثلا در صحنه مانند سوریه مورد حملات فراوان اسرائیل قرار میگیره، نمیتونه پاسخی در خور بده. در از لحاظ داخلی میبینید که توانایی جلوگیری از این حملات رو ندارن. اینها فکر میکنم بیان محدودیت ها، ناتوانی های امنیتی این حکومت است. البته واقعیتش هم این است که اگر از یه درجه بالاتری هم بخوایم به مسئله نگاه بکنیم، میبینیم که خب نه تنها جمهوری اسلامی بلکه کشورهای مهمتری مانند روسیه هم با اون چیزی که تازگی شاهدش بودیم این امکان رو ندارن که بخوان از این نوع حملات جلوگیری بکنن. بنابراین فکر میکنم که شاید منطقی ترین فکر این باشه که کشورها به این برسن که اونها یک دژ نیستن، در این زمانه راه‌های مختلفی برای نفوذ و این نوع عملیات وجود داره. ما قبلا هم شاهد عملیات خرابکاری در تاسیسات اتمی یا دانشمندان اتمی و غیره اینها بودیم که خب واقعا برملا میکنه تفاوت آنچه که واقعیت هست و آنچه که ادعاهای حکومت جمهوری اسلامی است راجع به اینکه چقدر میتونن از مردم داخل کشور نگهداری بکنن.
به نظر شما چگونه این تنش‌های سیاسی منطقه میتونه به تداوم یا تشدید مسائل امنیتی داخلی ایران منجر بشه؟
به نظر من با در نظر گرفتن اینکه جنبش مهسا واقعا برملا کرد مقدار نارضایتی ها رو، به خصوص به نظر من در دو استان سیستان و بلوچستان و کردستان باید گفت که مرکز این نوع مخالفت بودن، اون مخالفت ها پایان هم نیافته. شما میبینید که مثلا در زاهدان رهبر مذهبی اونجا هر هفته داره حکومت رو به چالش میکشه و به درستی هم به چالش میکشه و بستر نارضایتی وجود داره. متاسفانه اون عقل سلیم در تهران حاکم نیست که بخواد این نوع مسائل رو، این مشکلات داخلی رو که مبنای درونی دارن رو بخواد پاسخ درخوری بهشون بده و با مطرح کردن تئوری توطئه و نقش خارجی و غیره میخوان اینها رو انکار بکنن، این واقعیت هایی که در اون جامعه وجود داره. بنابراین من انتظارم این هست که پایانی بر این نوع حملات نخواهد بود. به تناوب شاهد این خواهیم بود که هر از چندگاهی در یک گوشه از مملکت این نوع عملیات انجام میشه، حالا چه جیش العد باشه چه شاخه خراسان داعش باشه، ولی اینها توان انجام عملیات رو در درون خاک ایران دارن. این برای ثبات مملکت از بسیاری لحاظ چشمانداز جالبی رو ترسیم نمی کنه.
صدای مهرزاد بروجردی رو شنیدید، تحلیلگر سیاسی، پژوهشگر و استاد علوم سیاسی در آمریکا.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
یک سال گذشت از بهاری که در آن سینمای ایران کیومرث پوراحمد نویسنده و کارگردان و خالق سریال قصه‌های مجید رو از دست داد. روز پنجشنبه اظهار نظر بحث برانگیزی از خواهر این کارگردان در شبکه اجتماعی اینستاگرام منتشر شد که تردیدها درباره چگونگی مرگ این کارگردان رو بیشتر کرد. در روایت‌های رسمی گفته شده که آقای پوراحمد خودخواسته به زندگیش پایان داده. کیانوش فرید گزارش میده.
یک سال شد از رفتن کیومرث پوراحمد، یکی از تأثیرگذارترین سینماگران ایران، قصه گو و سینماگری که نسل‌های مختلف با فیلم‌ها و قصه‌هاش با قصه‌های مجیدش زندگی کردند و خاطره ساختند. کیومرث پوراحمد که پیش از رفتنش آرزوی بهاری را داشت برای ایران، ایرانی آباد و آزاد.
خیلی زود، شاید همین سال آینده، در ایرانی آباد و آزاد و شاد کنار یک دیگر باشیم و بهار رو جشن بگیریم.
این آرزو اما تبدیل شد به سال سیاهی برای سینمای ایران. ابتدا با مرگ خودش و بعد هم کشته شدن داریوش مهرجویی و همسرش. سالی که رحم نداشت. فریدون جیرانی، فیلمساز و دوستش، در روز پنجشنبه 16 فروردین ماه، درست در سالگرد رفتن او، با انتشار یک ویدیو در صفحه کانون کارگردانان ایران.
اگه تو یک سالی نبودی، وقتی برمیگشتی حتما میپرسیدی چه خبر؟ ما نبودیم، خوش گذشت به شما. نه کیومرثم اصلا خوش نگذشت. فیلم ها دارن میفروشن با فیلم های خنده دار، اما خنده به چی؟ شاید به خودمون که ببینیم افتخار سینمای من با کجا رسیده. کیومرثم خبری از فیلم های فرهنگی و اجتماعی نیست، پس میخندیم تا بفروشیم. کیومرثم داریوش رو، همسرش رو کشتن. خوب شد نبودی که سلاخشون رو میبینی، که تو دیگه طاقت رو نداشتی. که مثلا ما داریم با قصه های مجید زندگی میکنیم، با فیلم شبیه الدا زندگی میکنیم، با حامد قهرمان تنهایی فیلم زندگی میکنیم، با حامدی که تنهایی مهمونی گرفته بود، ما هم تنهایی مهمونی گرفتیم تا با خاطرات تو زندگی کنیم.
کانون کارگردانان ایران به مناسبت سالمرگ کیومرث پوراحمد چند پیام دیگر هم از کارگردانانی چون بهمن فرمان‌آرا، مشتبه رایی و محمدعلی سجادی منتشر کرده است. همزمان با سالمرگ کیومرث پوراحمد، کامنت کوتاهی از خواهر او توران پوراحمد در زیر یک پست در صفحه خان سینما هم بارها بازنشر شده است. توران پوراحمد نوشته: برادرم را شکنجه کردند و پیکر بی جانش را به دار آویختند. 16 فروردین 1403 رسانه‌های ایران خبر درگذشت کیومرث پوراحمد را اعلام کردند. رسانه‌های ایران علت درگذشت او را ایست قلبی عنوان کردند، اما ساعتی بعد مجله سینمایی فیلم امروز نوشت که او از سر افسردگی و ناامیدی و بی آیندگی و بیهودگی به زندگی خود پایان داده است. همزمان اما برخی مرگ کیومرث پوراحمد را مشکوک دانستند. کیومرث پوراحمد متولد سال 1328 در نجف آباد در استان اصفهان بود. از فیلم‌های ماندگار او میتوان به تیغ و ترمه، کفش‌هایم کو، اتوبوس شب، به خاطر هانیه، بی بی چلچله، شب یلدا و خواهران غریب اشاره کرد. دو سریال مشهور هم آقای پوراحمد در کارنامه‌اش داشت با عنوان قصه‌های مجید و سرنخ. در سالهای اخیر نام این کارگردان در پای بسیاری از بیانیه‌های اعتراضی هنرمندان سینما هم دیده می‌شد. از جمله این موارد می‌توان به اعتراض به جانباختن بکتاش آبتین، نویسنده زندانی، سرکوب مردم معترض خوزستان در تابستان 1400 و اعتراض به امضای سند همکاری ایران و چین و زندانی شدن فعالان محیط زیست اشاره کرد. و این همه در حالی که به فاصله کوتاهی پس از درگذشت کیومرث پوراحمد، نشر مهری در لندن نیز اعلام کرد نویسنده رمان همه ما شریک جرم هستیم کیومرث پوراحمد بوده است. کتابی که پیش از این با نام مستعار حمید حامد منتشر شده بود، اثری انتقادی علیه انقلاب سال 57 و حاکمان کنونی جمهوری اسلامی ایران.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
گروهی از پزشکان در تحقیقاتی که در نشریه پزشکی لانست منتشر شده پیشبینی کردند که با افزایش سن جمعیت و امید به زندگی در جهان، تعداد مردان مبتلا به سرطان پروستات نیز تا سال 2040 دو برابر خواهد شد. اردشیر طیبی گزارش میده.
مطالعه تازه‌ای پیش‌بینی کرده است که تعداد مردان مبتلا به سرطان پروستات در جهان تا سال 2040 دو برابر خواهد شد و به 2,900,000 نفر در سال خواهد رسید و مرگ و میر سالانه ناشی از این بیماری نیز 85% افزایش می‌یابد. سرطان پروستات در حال حاضر یکی از علل اصلی مرگ و میر و ناتوانی و همچنین شایع‌ترین نوع سرطان در میان مردان در بیش از 100 کشور جهان است. پیش بینی می شود که همزمان با افزایش سن جمعیت و بیشتر شدن امید به زندگی در سراسر جهان، موارد تشخیص بیماری سرطان پروستات نیز افزایش یابد و هر ساعت 330 مرد مبتلا شناسایی شوند. کارشناسان می گویند احتمالاً تعداد واقعی مرگ و میر ناشی از سرطان پروستات بیشتر نیز خواهد بود، زیرا تشخیص نادرست و داده‌های از دست رفته در کشورهای کم برخوردار این اطلاعات را مخدوش خواهد کرد. این مطالعه تازه که بزرگترین در نوع خود توصیف شده توسط کمیسیون سرطان پروستات در مجله پزشکی لانست منتشر شده و قرار است روز شنبه در کنگره سالانه انجمن اورولوژی اروپا در پاریس ارائه شود. از آنجایی که عوامل خطر اصلی سرطان پروستات مانند بالا رفتن سن فراتر از 50 سال و همچنین داشتن سوابق بیماری خانوادگی اجتناب ناپذیرند، کارشناسان میگویند جلوگیری از افزایش این موارد با تغییر سبک زندگی و مداخلات بهداشت عمومی نیز غیر ممکن خواهد بود. با این حال به گفته نویسندگان این گزارش 40 صفحه‌ای، آگاهی بیشتر از علائم بیماری، دسترسی به طرح‌های آزمایشی، تشخیص زود هنگام و پیشرفت در روش‌های درمان می‌تواند به نجات جان افراد کمک کند. علائم سرطان پروستات می‌تواند شامل نیاز مکرر به دفع ادرار اغلب در طول شب باشد. همچنین نیاز فوری به مراجعه به توالت، اختلال در آغاز ادرار، خارج شدن ادرار به صورت قطره قطره و همچنین وجود خون در ادرار نیز از علائم این سرطان شناخته می شود. البته این علائم همیشه به معنای ابتلا به سرطان پروستات نیست، اما مشاوره با پزشک معتمد و کسب آگاهی بیشتر در مورد علائم این بیماری به خصوص برای مردان بالای 50 سال می تواند برای بسیاری نجات بخش باشد.
با با گزارش اردشیر طیبی از احتمال افزایش دو برابری سرطان پروستات در مردان تا سال 2040 به پایان این مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه ما هستید. ما را در شبکه‌های اجتماعی همراهی کنید. آخرین خبرها را در وبسایت رادیو فردا ببینید، بخوانید و بشنوید. من رایا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و منو